بچه میگه خب در اختیار اینها میخوام قرار بدیم. خب میگه کی میخواد نگهش داره؟ اینهایی که برای کار خودشون زحمت نکشیده باشن، حتی این تعبیر خودم هستش، قطعا در نگهداری این سرزمین خودشون کوشا نخواهند. لذا باید اون تعالیم دینی، اون فرهنگ دینی که ما داریم، نه ظلم بکنه، نه زیر بار ظلم، شما این قرار هست زیر بار ظلم نرید، باید توانمند بشین، بیاد اینها رو توانمند بکنه، که ما شاهد این هستیم که حزب الله لبنان در اونجا شکل میگیره و حماسه ای رو ایجاد میکنه، کاری رو میکنه کارستون. بگونه که در سال 2000 ما شاهد عقب نشینی دشمن صهیونیستی از جنوب لبنان هستیم. جا داره اینجا یاد کنیم از شهید مقاومت که در چند روز اخیر به شهادت رسید و اون طراح عملیات در حقیقت سنگین و خسارت باری رو که در بیروت علیه آمریکایی‌ها و غربی‌ها ایجاد کرد و تعداد زیادی از اونها کشته گرفت. ما در سال 2006 شاهد جنگ عظیمی هستیم که اسرائیل علیه حزب الله لبنان ایجاد میکنه و اون پیروزی عظیمی که در جنگ 33 روزه ایجاد میشه توسط مقاومت، و همینجور در سال 2011 ما شاهد کمک و مساعدت‌های بی‌دریغ حزب الله لبنان به سوریه هستیم، و امروز هم شاهدین هستیم که در بحث وحدت ساحات در 15 مهر یا 7 اکتبر که طوفان الاقصی ایجاد میشه، 8 اکتبر حزب الله لبنان وارد معرکه و میدان میشه و عرض اندام میکنه. بعد از اون به تبعش ما چند روز بعد شاهد هستیم که یمن وارد میشه، چند روز بعدش عراق وارد میشه، و به همین صورت جریانی که به عنوان وحدت ساحات یا محور مقاومت از دل دقیقت دفاعی که این ملت از خودشون در برابر زیاد خواهی های دشمنان اسلام از خودشون برون، چه در یمن چه در عراق که گروه های هشت شعبی عراق، چه در یمن که حملاتی که غربی ها به رهبری سعودی انجام میدن و حمله میکنن به یمن و گروه های حوثی رو داریم. امروز ما شاهد خلق یک محوری هستیم به نام محور مقاومت. من این تعبیر خودم هستش، نه تنها کشورهای اسلامی ما شاهد جبهه و بلوک مقاومت هستیم در برابر زیاد خواهیان غربی ها، که حتی در آمریکای جنوبی و برخی از کشورهای دیگر ما، حتی در آفریقا و بعضی از جاهای دیگه هم شاهد هستیم که به این سمت و به این محور پیوستن و علیه این زیاد خواهی دارن قد علم میکنه و عرض اندام میکنه. ما امروزه شاهد این هستیم که یمنی که 8 سال درگیر جنگ بود، امروزه میتونه معادله سازی بکنه، میتونه تنگه باب المندب، حتی تنگه کانال سوئز رو تحت تاثیر رفتارهای خودش قرار بده که دشمن صهیونیستی، که دشمنان نظام اسلامی نتونند ضربه رو به ملت مظلوم و مقتدر فلسطین بزنن، ملت مظلوم غزه که جا داره آدم تأثیر بکنه به این نگاه که الحمدلله خدا رو شکر این نگاه دینی چه مقاومت و چه صبری رو به این ملت مظلوم و مقتدر داده. خونه هاشون خراب میشه ولی از خونه بیرون نمیتونه، در همون خرابه ها و در همون ویران ها وای میسه زندگی میکنه و اقتدار خودش رو به دنیا نشون میده. این جریان مقاومت در برابر تهاجماتی که دشمنان علیه ما یعنی به عنوان امت اسلامی ایجاد میکنن متولد میشه، همون گونه که حزب الله لبنان در برابر حملات اسرائیل ایجاد شده، همون جور که هشت شعبی و گروه های چندینگانه عراقی در برابر حملات داعش ایجاد میشه، و به همین صورت ما شاهد این هستیم که در سوریه جوانانی ظهور پیدا میکنه، حتی در هند، در پاکستان و افغانستان ما شاهد گروه های زینبیون و فاطمیون هستیم که به کمک و در حقیقت همراهی محور مقاومت هستیم. این نگاه زیر بار سلطه نرفتن یواش یواش داره جهانی میشه، و ما این تظاهرات هایی که نقریب بیش از 7000 راهپیمایی علیه صهیونیست‌ها بعد از طوفان الاقصی در سراسر جهان داشتیم، این نشون میده که مردم خواهان این هستن که از زیر بار در حقیقت دنیا طلبان خلاصی پیدا بکنه، اگرچه محدودیت‌ها و محرومیت‌های بسیار زیادی را ما شاهد هستیم که توسط غربیان علیه کسانی که در غرب دارن تظاهرات میکنن، در استرالیا به جای دیگه تظاهرات، مثل ایران نیستش که شما بیایید تو خیابون تظاهرات بکنید و به گرمی از شما استقبال بکنن، حضور شما در اونجا با محدودیت ها و محرومیت ها بسیار زیادی هستش. من برای اینکه ارجاع بدم به شنوندگان عزیز، همین چند روز پیش در رسانه ها دیدیم که اون نوجوانی که در آلمان به جرم داشتن پرچم فلسطین، حتی از داشتن یک پرچم، اینها نتونستند این تحمل داشته باشند. میخوام بگم این فکر مقاومت، نگاه مقاومتی امروز از پیران ما از نگاه نخبگانی به دل مردم رسوخ کرده و به دل جوانان و نوجوانان مرسه، حتی در دل غرب هم شاهد هستیم که یه نوجوان میاد با رشادت و با اون دلیری جلوی زورگویی های نظام سلطه وای میسته. اون به اندازه توان خودش این توانمندی خودش رو بروز داد، اون که به حال یک فرمانده عالی رتبه نظامی نیستش که بخواد در میدان جنگ. این نگاه گفتمانی، این نگاه مقاومتی، این نگاهی که به اصطلاح خدا محوری باشه، ما امروز شاهد هستیم که داره در دنیا شکل میگیره و الحمدلله شاهد پیروزی ها و رشادت هایی رو در سطح منطقه و جهان هستیم انشالله.
بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر رحمت الله ابراهیمی که به خوبی سوال این قسمت از برنامه ما رو که در خصوص بررسی دوران دفاع مقدس بود فرمودند. می‌پردازیم به جناب دکتر محمد جان نثار و از آنچه که نگفتید بر ما از اتفاقاتی که در این عرصه برای محور مقاومت و کتاب‌هایی که نوشتید و آنچه که به دست آوردید از تجربیاتتون برای ما بگید فهمید.
زمین تشکر آقای دکتر ابراهیمی. ببینید بحث ما گفتمان دفاع مقدسه.
بله.
گفتمان دفاع مقدسی که حضرت آقا به خوبی اونا در عرصه های مختلف در مکان های مختلف تبیین کردن. حضرت آقا دفاع مقدس را به عنوان یک خورشید و شمسی مثال میزنن که دور این خورشید و شمس یک اقمار یا قمرها یا ماهای در حال حرکت هستن. چرا من اینا تأکید دارم بحث گفتمان دفاع مقدس را؟ چون الان اتفاقی که در جبهه مقاومت در حزب الله لبنان، در سوریه، در عراق، در افغانستان، در یمن اتفاق میفته، اینها تمام الگو گرفته از فرهنگ و گفتمان دفاع مقدس ماست.
بله.
حالا من چند وقت پیش که دوستانی بودن از بچه های لبنان خیلی مشتاق بودن وقتی در مورد موضوعات فرهنگ ایثار و شهادت مادر 8 سال دفاع مقدس، از اون دستاوردها و اون خلاقیت هایی که رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس داشتن بیان میکردیم، اینا میخواستن الگو برداری بکنن از ما برن تو لبنان پیاده کنن، درس میگرفتن از مکتب شهدای ما. دور این دفاع مقدس ما یک ماهایی وجود داره. یکی از این اقمار یا ماها یا قمرها رخدادها و اتفاقاتی بود که در دفاع مقدس ما افتاد و همه ما موظفیم که به قول حضرت آقا روایت بکنیم، اگر ما روایت نکنیم دیگران روایت میکنن.
بله.
یکی از این قمرها شخصیتها بودن و قمر بعدی بروز استعدادهایی مثل حسن باقری، غلام حسین افشوردی، مثل شهید حسن تهرانی مقدم.
بله.
یکی از این قمرها دستاوردهای ما بود. ببینید بزرگواران، همطوری که آقای دکتر ابراهیمی فرمودن، در طول 8 سال دفاع مقدس ما با دنیا می جنگیدیم. ما با رژیم بعث عراق یا حزب بعث عراق فقط نمی جنگیدیم. تو اسناد هست بیش از 46 کشور جهان، حدود 46 کشور جهان مستقیم حامی صدام و صدامیان به قول شهید حسن باقری چکمه پوشان بعثی بودند. ما 3 تا کشور حامی ما بودند: سوریه، لیبی، کره شمالی.
بله.
خب دشمن ما شهرهای ما رو بمبارا میکرد، مردم آسایش نداشتن، امنیت خاطر نداشتن، جنگ روانی ایجاد میکرد، جوانهای ما رو پرپر میکرد. ما هیچی نداشتیم، ما تحریم بودیم، همونطور که آقای دکتر گفتن عملیات استانچ، تحریم اقتصادی نظامی بودیم. حتی سیم خاردار به ما نمیدادن، لباس قواسی به ما نمیدادن، موتور قایق به ما نمیدادن.
بله.
دقت میکنید اون زمان تحریم میشدیم سیم خاردار نگیریم، الان با این ابتکارات و دستاوردهایی که محصول دفاع مقدس تحریم میشویم که از ما پهباد نگیرن.
بله.
خب این به برکت کی بود؟ به برکت شهید حسن تهرانی مقدم رحمت الله علیه بود. حدود 25-30 نفر از بچهای سپاه رو برد کجا؟ سوریه. حالا خیلی ها سوال میپرسن، اون زمان سوال میکردن آقا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. بزرگواران، در دفاع مقدس ما یکی از کشورهایی که حامی ایران بود کشور سوریه بود. خب ما 25-30 نفر از بچه‌ها رو 20 روز بردیم سوریه.
بله.
موشک از لیبی گرفتیم، آوردیم توی سوریه، مهندسی معکوس کردیم و الان همین موشک‌های بالستیک هایپرسونیک که از یمن شلیک شده، مثلا از ایران شلیک شده، اینا همه مهندسی معکوسی که از ایران بقیه کشورها الگو برداری کردن. و یکی دیگر از این اقمار یا ماها زمان اذان هم نزدیک هست، خوناورده، خوناورد دفاع مقدس ما حاج قاسم سلیمانیه.
بله،
که اصلا علمدار محور مقاومت به دست ایشون بود، یعنی علم جبهه مقاومت به دست ایشون بود، علمداری میکرد در این عرصه. یکی دیگه از خوناوردهای دفاع مقدس ما شهید زاهدی بود، یکی دیگه از دستاوردهای یا خوناوردهای دفاع مقدس ما شهید اسماعیل هنیه بود. شما ببینید بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی چه سیلی از مردم گرایش پیدا کردن به سمت ایران، اصلا تبلیغ شد برای ایران که آقا جذب ایران بشن، بیان بسن بینن آقا جریان چیه، غزه چه خبره، لبنان چه خبره، ایران چه خبره، حاج قاسم سلیمانی کیه. من در بخش اول همین کتاب پرواز بغداد بهشتم پرداختم به نگاه دیگران، نگاه غربی ها به حاج قاسم سلیمانی.
بله،
حاج قاسمی که موفق شد این گفتمان مقاومت را در منطقه غرب آسیا پیاده بکنه.
بله، بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر محمد جان نثار که به خوبی تجربیات خودشون رو و آنچه که در عرصه دفاع مقدس و محور مقاومت سالیان سال هستش که بر عرصه قلم و نوشتار و کتاب و کتابت پیاده کردند و به هر حال کولباری از تجربه هستند در این عرصه، از محضرشون استفاده کردیم و از تجربیات این بزرگوار و در خدمت دو سرور گرامی فرهیخته عرصه مقاومت و مسائل غرب آسیا جناب دکتر رحمت ابراهیمی و جناب دکتر محمد جان نثار هستیم و انشالله پی میگیریم موضوع برنامه رو با این دو عزیز. خب جناب دکتر ابراهیمی، در خصوص دفاع مقدس، مردمی سازی جنگ و الگوگیری ملل مسلمان در منطقه از نظام گفتمانی مقاومت اسلامی برای مقابله با دشمن صهیونیستی و دشمن آمریکایی، در حقیقت می‌خوایم برای شنوندگان عزیز توضیحاتی رو ارائه بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید، در بخش اول عرایضم عرض کردیم خدمتتون که جنگی که صدام علیه ما به راه انداخت جنگی بود که توسط آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی شده بود و در حقیقت صدام مجری دستورات آمریکا و جبهه غرب بود. یه نکته، نکته دوم که لازم هست تو این بخش بدونیم اونم این که دیگه امروزه یواش یواش داره برای همه آشکار میشه که رژیم قاسب صهیونیستی در منطقه قرار بر این بود که پایگاه دائمی غرب در منطقه باشه برای حفظ و صیانت از منافع آمریکا و غرب در منطقه، ابتدا انگلیس، بعد آمریکاییان و امروزه کل جبهه نظام سلطه و صهیونیسم جهانی رو ما شاهد هستیم که در این موضوع قرار دارن. ماهیت وجودی رژیم قاسب صهیونیستی در منطقه و در جهان با بحران آفرینی و در حقیقت تنش هستش. از زمانی که این رژیم نامشروع در منطقه شکل گرفت ما شاهد جنگ‌ها و تجاوزها، ترورها و کشتارهای متعددی رو از توی این رژیم بودیم، چه به همسایگانش، چه به کشورهای دیگه، حتی به همپیمانان خودش. ما در جنگی که در دهه‌های نه چندان دور بین در حقیقت رژیم قاسب صهیونیستی مصر و سوریه در ایجاد میشه، برای اینکه بتونن آتش جنگ رو شعله برتر بکنن، برای اینکه بتونن منافع خودشون رو اسرائیل تضمین کنن، شاهدین هستیم که یک کشتی آمریکایی رو میزنن غرق میکنن که اینو بندازن به گردن مصری ها بتونن اون فضای جنگ طلبی خودشون رو ادامه بدن و جهان غرب رو به ویژه آمریکایی ها رو تهییج بکنن به اینکه ببینید کشتی ما رو زدن و ما بایستی وارد معرکه و میدان بشیم. کما اینکه در همین طوفان الاقصا جا دار اینجا من اشاره بکنم، همون سیاست و همون روش امروز هم دنبال این هستن که فضای منطقه رو به سمت و سوی ببرن که آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها، ایران و آمریکا با هم درگیر جنگ بشن که هیچگاه به این موضوع انشاءالله دست پیدا نخواهند کرد. در بحث مردمی سازی، چون انقلاب اسلامی برخواسته از در حقیقت اندیشه ناب اسلامی که ملت مقاوم ایران با اون نگاه‌های دینی که داشتن، این اندیشه و این فرهنگ دینی در دل و جان اونها نفوذ کرده بود. به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه، ما برای اینکه یک انقلاب ایجاد بشه نیاز به چند تا مؤلفه، یکیش رهبری هستش و بعدیش مردم هستش و اون خواسته‌ای که مردم دارن، و نکته بعدی که اینجا بوده اتکالی که مردم به قدرت لایزال الهی داشتن و دارن.
بله،
ما در جنگ 8 ساله شاهد بوده مردم با دست خالی تونستن علیه غرب که به رهبری صدام بود وایستن. خب این نگاه در بین مسلمان ها ایجاد انگیزه کرد، ایجاد شور کرد، بازگشت به اون تمدن اسلامی که ما ازش در گذشته ها نه چندان دور دقیقه شاهد تحولات عظیم بودیم. پیروزی انقلاب اسلامی دقیقه احیاگر اون تمدن بود و تونست خودش رو به منصه ظهور برسون در بسیاری از عرصه ها. مردمی که شاهد این موضوع بودن، مسلمانانی که شاهد این قصه و این موضوع بودن، دوباره تونستن به اون خودباوری و بازگشت به اون در حقیقت اعتقادات و عقایدی که داشتن بهش برگردن. به رهبری فردی به نام حضرت امام و بعد از رحلت حضرت امام رحمت الله علیه امام خامنه‌ای رو شاهد هستیم که با صلابت هرچه تمامتر دارن این مسیر رو ادامه میدن. این که میگم هرچه تمامتر، من به این نکته اشاره بکنم که از آقای مشکینی رحمت الله علیه پرسیدن که آیا امام قوی تر بود یا بعد از دقیقت زامت حضرت آقا یا آیت الله خامنه‌ای. ایشون فرمودن که آیت الله خامنه‌ای. گفتن چرا؟ گفتن امام در سن 80 سالگی سن بالا به رهبری رسیدن، آقای خامنه‌ای در سن جوانی. زمانی که آقای خامنه‌ای تعبیری که ایشون داشتن به سن 80 سالگی رسیدن، اون وقت شما به مقایسه کنید که اقتداری که حضرت آقا دارن به چه صورت است. امروز اقتداری که رهبری با توکلشون به اصطلاح قدرت لایزال الهی در دل مردم ایران ایجاد کردن و تونستن کشور رو از بحران‌های بسیاری عبور بدن با اون درایت و دوراندیشی که داشتن، ما شاهد این هستیم که این خودباوری در دل ملت ایران ایجاد کردن. کما اینکه ما در گذشته نه چندان دور بسیاری از چیزهایی که برای کشور نیاز داشتیم رو نداشتیم، ولی امروزه به برکت جمهوری اسلامی با اون خودباوری که در دل نظام اسلامی، در دل اسلام وجود داره، یک خدا میگه شما حرکت بکنید، توکلتون به ما باشه، به من باشه، من شما رو یاری خواهم کرد. در این عرصه ما با استفاده از دانش، بینش و مهارتی که طی این چند ساله تونستیم به دست بیاریم، تونستیم این فرهنگ اسلامی رو، این فرهنگ در حقیقت مقاومتی رو، چرا که ما همواره در حال در حقیقت دفاع از خودمون هستیم. از روزی که اسلام پا به عرصه وجود گذاشت، ما شاهد حملات و فشارهای بسیار زیادی از توی دشمنان اسلام بودیم. از زمان صدر اسلام اون محاصره که حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه رو توی شعب ابی طالب براش ایجاد میکنن، اون جنگهای متعددی رو که در مدینه ایجاد میکنن، از اون زمان تا به امروز ما شاهد اون فشارها و در حقیقت هجمهایی که توسط بدخواهان علیه اسلام هستند را شاهد هستیم. ولی انقلاب اسلامی نشون داد که با رهبری حکیمانه یک رهبر الهی و توکل ایشون به قدرت لایزالهی در کنار توانمندسازی و قدرتمند شدن در عرصه های مختلف، میتونه اون چیزی را که خدا بهش وعده داده، اگه شما دین منو یاری بکنید من شما را یاری خواهم کرد، تونستیم این باور را در دل ملت های مسلمان ما ایجاد بکنیم و این گروه هایی که ما با عنوان گروه های مقاومت یا هلال شیعی یا دیگه اون عنوان غلطی که بکنم، باید به هلال اسلامی، هلال امت اسلامی که داره ایجاد میشه از یمن گرفته تا دریای مدیترانه، چرا که امروزه این جنگ الاقصی، طوفان الاقصی نشون داد که دیگه فرقی بین شیعه و سنی وجود نداره. خون شیعه در دل خون سنی و خون سنی در دل خون شیعه به جوش اومده و دلش برای طریقت اسلام میتپه و حاضرن جانشان را هم شیعه برای سنی و هم سنی برای شیعه جونشون را فدا بکنن. و تونستم اون فرهنگ مقاومت را، تونستیم فرهنگ اسلامی را از حالت نخبگانی به دل مردم ببریم و نمونه بارز بشه. امروز ما در غزه و در فلسطین اشغالی شاهدش هستیم که با همه فشارها و سختیهایی که رژیم قاسب به دنبال به دست آوردنش هست، که الحمدلله تا کنون به هیچ یک از اون اهدافی رو که اعلام کرده بودن نتونستن دست پیدا کنه. چرا؟ حضور مردم مقاوم در کنار فرماندهان مقاومت این توانمندی رو به جبهه مقاومت داد که بتونن علیه اونا استادگی بکنن و اون خواسته دینی خودشون رو به انشالله به ملسه ظهور برسونن انشالله.
بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر ابراهیمی عزیز که به خوبی سوال ما رو در این قسمت از برنامه پاسخ دادن. خب ما ممنون و مدیون شما شنوندگان محترم و عزیز هستیم که با انبوه پیامک های خودتون و همچنین تماس هایی که با شماره 162 ارتباط برقرار میکنید و همچنین پیامک هایی که به سرشماره 301035 ارسال میکنید ما رو در راه تعالی و رشد بهتر این برنامه کمک میکنید. من ممنون یکایک که شما عزیزان هستم و انشالله که بتونیم روزی این محبت های شما رو جبران بکنیم، چگونه نمیدونم، ولی همین که پشت برنامه ما هستید و دلگرمی ما بودید و هستید یک دنیا برای ما ارزش داره. همینجا جا داره از میان انبوه پیامک هایی که برای ما ارسال شده من یکی از پیامک ها رو قرائت بکنم و سوالی داشتند از کارشناسان محترم برنامه که من از جناب آقای دکتر محمد جان نثار این سوال رو میخوام بپرسم که نقش جمهوری اسلامی ایران در قدرت دهی به مقاومت منطقه در بستر نظام گفتمانی انقلاب اسلامی ایران چیست؟ عزیزی با شماره 0935 4 شماره آخر 4127 این سوال رو برای ما ارسال فرمودن. آقای دکتر بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بحث گفتمان مقاومت زمانی که امام راحل معمار کبیر انقلاب جمعه پایانی ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس نامگذاری کردن، شاید هیچ کارشناس سیاسی یا بین المللی و حتی صاحب نظر سیاسی باور نمی کرد که این گفتمان مقاومت تبدیل به گفتمان غالب نه تنها در دهه دوم قرن 21 بشه، بلکه بعدها در کشورهای منطقه غرب آسیا و حتی جهان. شما ببینید در آمریکا دانشجویان شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا میدن.
بله.
که اینها همه برگرفته از گفتمان انقلاب اسلامی که امامین انقلاب برای ما به اصطلاح جاری و ساری کردن.
بله.
خب تو بحث نقش جمهوری اسلامی ایران ببینید، وقتی که آقای جورج بوش پسر بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 اگر اشتباه نکنم برج‌های دو قلو، برج‌های حالا تجاری،
بله،
منهدم شدن توسط حالا تعدادی جنگنده، بهانه ای شد برای لشکرکشی به منطقه غرب آسیا، افغانستان و عراق. اونجا جمهوری اسلامی ایران را جورج بوش پسر منوال کردن به نام محور شرارت، یعنی کشورهای ایران، عراق و عرشب خدمت شما کره شمالی. در مقابل این حرف دشمنان ما، رهبر معظم انقلاب با اون درایت و آینده نگری که داشتن عنوان کردن بحث محور مقاومت.
بله.
که این محور مقاومت از همون زمانی که شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی بعد از جنگ که بحث قرارگاه رمضان ادغام شد و بحث سپاه قدس تشکیل شد، حاج قاسم بعد از جنگ رفتن توی منطقه جنوب شرق کشور شروع به جنگیدن با اشرار و به اصطلاح قاچاقچیان، اونجا حضرت آقا حاج قاسم رو خواستن و بعد از آقای وحیدی فرماندهی سپاه قدس رو به ایشون واگذار کردن، که چون حاج قاسم تقریبا میتونم بگم اساره فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس بود، سرشار تجربه بود و تمام این تجربیات دفاع مقدس الان در جبهه مقاومت و در کشورهای منطقه به اصطلاح داره پیاده میشه. شما زینبیون را نگاه کنید، زینبیون پاکستان، فاطمیون مثلا افغانستان، حسینیون، نجبای عراق، هشت شعبی عراق، اینها همه برگرفته از اون الگوی گفتمانی بود که برگرفته از دفاع مقدس بود و توسط امامین انقلاب ایجاد شد و حاج قاسم سردمداری این موضوع داشتن تو منطقه. ببین الان درگیری اصلی ما توی دنیا کشور ایران نیست. اینه خدمتون بگم، توی دکترین نظامی یا سیاسی آمریکا اون استراتژی راهبردی، استراتژی کلان آمریکا کشور چینه. چرا؟ الان شما نگاه کنید، اسرائیل تلاش میکنه که آمریکا را وارد عرصه بکنه و آمریکا خودش هم میدونه که اگه وارد این عرصه جنگ غزه بشه دچار افول میشه، گرچه که آمریکا دچار افول شده سالیان پیش، حضرت آقا فرمودن که آمریکا دچار افول شده، افول امپراتور. خب آمریکا برای اینکه بتونه خودش را سر پا نگه داره، خود آقای برژینسکی در شورای راهبردی آتلانتیک داد میزنه، فریاد میزنه، میگه کدام دیوانه آمریکای ابرقدرت رو از بلندای سال 2000، چون سال 2000 اوج قدرت آمریکا بود، این امپراتور بود، میگه کدام دیوانه آمریکای ابرقدرت رو از بلندای سال 2000 به دره کنونی 2011 آورده؟ دموکرات‌های احمق، جمهوری خواهان کم عقل یا ایران؟ ما در شرایط بسیار عجیب و پیچیده‌ای به سر میبریم. این حرف آقای برژینسکی، یکی از سیاستمداران و طراحان استراتژی آمریکا هست، سال 1390 عنوان میکنه.
درست.
خب در این شرایط که آمریکا در حال افول هست و از طریق دلارزایی، تولید دلار، این بحران اقتصادی خودش را به کشورهای منطقه و کشورهای جهان منتقل میکنه، مطمئنن آمریکا چون در حال رقابت اقتصادی با کشور چین هست و قدرت و عظمت جمهوری اسلامی ایران برای آمریکا مشخص شده، 40 سال ما دست پنجه نرم کردیم با آمریکا در موضوعات مختلف، همچنان که در اوائل عرایزم خدمت شما عرض کردم، در قائله ها، در کودته ها، در جنگ، در عرصه جنگ شناختی، در عرصه تهاجم فرهنگی، آمریکا ما رو محک زده، میدونه ایران به این راحتی از پا در نمیاد. چرا؟ چون گفتم، چون یک رهبری داره، رهبر داهیانه که وصله به قدرت لایزال الهیه، وصله به نرم افزار مقاومته. این نرم افزار مقاومت چیه که الان تو جبهه مقاومت باعث قدرت جمهوری اسلامی ایران شده؟ همونطور که آقای دکتر عزیز فرمودن، نرم افزار مقاومت که الان در منطقه، در منطقه غرب آسیا، در جهان حرف برای گفتن داره، بحث اعتماد به وعده های الهیه، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. رمز موفقیت و قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه چی هستش؟ توکل، توسل، تلاش. توکل یعنی اعتقاد به خدا و اعتماد به خدا، همون اعتماد وعده های نصرت الهی که الان مردم در غزه با همین اعتقاد و با همین اعتماد دارن در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح، ارتش رژیم صهیونیستی دارن مقاومت میکنن، مقابله میکنن و کم نمیارن.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر محمد جان نثار که انشالله پاسخ متقنی به سوال این شنونده عزیز با سرشماره 0935 چهار شماره آخر 4127 داده باشند و انشالله این عزیز گرامی پاسخ مطلوبی از فرمایشات جناب دکتر گرفته باشند. خب ممنونیم از هر دو عزیز بزرگوار. چون کم کم به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، من از جناب آقای دکتر ابراهیمی درخواست دارم که لطف بکنند و جنبندی خودشون رو خیلی کوتاه و مختصر ارائه بفرمایید. خواهش میکنم.
من برای اینکه جنبندی بشه، بتونیم بحث ما رو جمع بکنیم، البته سعی کردم مطالب به گونه‌ای باشه که خداوند کنه آیه قرائتی رو هر بخش از صحبت‌ها که گفته میشه، اگه شنونده وارد بحث و گفتگو شد، بتونه مطلب خودش رو بگیره.
بله.
در نگاه کلی با توجه به بحثایی که حضرت عالی و عزیز محترم کارشناس محترم برنامه داشتن، ببینید آنچه که در دل تفکر دینی و اسلامی ما قرار داره و ما امروز شاهد در حقیقت این حجم از ایستادگی و مقاومت در منطقه هستیم، چیزی نیست جز اندیشه دینی، جز نگاه الهی، و اونم این که انسان از اونجایی که به سمت خدا در حرکت هست و خدا هم بهش وعده داده شما به سمت من بیای، شما به من توکل بکنید، من شما را یاری خواهم کرد. در مقابل نیروهای شیطان، جند شیطان در مقابل نیروهای جند الله بخوایم ازش اسم ببریم، شاهد این هستیم که همه فشارها و همه هجمات خودشونو دارن علیه محور مقاومت که جهان اسلام باشه ایجاد میکنن. امروزه در جامعه این سوال وجود داره که علارغم همه فشارها و همه بی اخلاقی هایی که رژیم قاسب صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، ایران، عراق و سوریه و سایر کشور انجام میده، چرا ما انجام نمیدیم؟ ببینید، ما عرض کردیم اینها جند شیطان هستن، به هیچ اصول و قواعد و قانونی پایبند نیستن. کما که به حضرت علی علیه السلام میگفتن که شما سیاست